الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم روح ملکوتی امام ابراهیم رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا
میکنیم.
خدای متعال را شکر میکنیم که حیاتی فاضل فرمود و توفیقی که بار دیگه در این محفل نورانی در جوار آستان ملک آسمان حضرت سامر الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین تشریف حاصل کنیم و چند دقیقه هم مزاحم عزیزان و بزرگواران بشیم. البته خدمت کردن به همه این نهادهای این نظام مایه افتخار، مخصوصا اون نهادی که هم امام ارزشش رو بهتر از دیگران درک کرد و هم تجربه ثابت کرد که بیشترین نقش را در صیانت از کیان و ارزش‌های این انقلاب ایفا می‌کنیم، افتخاره. اما حقیقت اینه که بنده یه توان خدمت‌گزاری رو در خودم نمی‌بینم. اینجا هم روی همون عقیده عوامانمون دارید که گنبد حضرت رضا را زیارت کنیم، بیشتر منتظر این هستیم که ببینیم از چه راهی میسر میشه. منظورم اینه که منتی ما سر آقایون نداریم، آقایون در ما منت. وقتی من اینجا و امثال اینجور جلسات بیام، دینی برای خودم میدونم که مهمترین چیزی که میشه بحث کرد به فایدهش بیشتر باشه در رفتار ما، کردار ما و منش ما، آن روزی که عقلم میرسه اونا انتخاب کنم و مطرح کنه. حالا چه اندازه درست تشخیص بدن و چه اندازه از عهدش بر بیان، اون دیگه حسابش با گرامی کاسبین. اما انگیزه این امروز با اجازتون به بحثی به این صورت شروع می کنم که بزرگترین ویژگی که انسان در میان سایر مخلوقات داره به مورد تأیید قرآن کریم هم هست و بلکه میشه استفاده کرد که این مایه برتری انسان بر فرشتگان هست. یک حقیقتی است که به طور عام اسمش علم است یا معرفتی. یکی از کلام قرآن هم تأکید میکنم بیشتر نظرم به داستان آفرینش حضرت آدم علیه نبینا و علیه السلام بود که تو اون داستان میفرماد و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء این کنتم صادقین. در واقع این تمهیدی بود برای اون سوالی که ملائکه کرده بودن، پاسخ اون سوال که گفتن تجعل فی ها من یفسد فی ها و یسفک الدماء و نحن نسبح و خمدی که من نقدس لک. آیا موجودی را خلیفه قرار میده در زمین که اهل خونریزی و اهل فساد است؟ حالا از کجا فهمیده بودند خود این یک مسئله است. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. به هر حال با تعلیم الهی فهمیده بودند که این انسان این هنرها ازش میاد، خونریزی ها و افساد ها. ملائکه سوال کردند که یه همچون موجودی که اهل خونریزی و فساد است این را میخوای جانشین خودت قرار بدی در زمین؟ خدای متعال فرمودن میعلم و مالا تعلم، سری داره که شما نمیدونید. بعد برای تمهید جواب ملائکه در حدی که قانع بشن سوالشون جواب داده شده باشه، خدا علم اسماء را به حضرت آدم تعلیم کرد و به آدم فرمود که از ملائکه بپرس این اسماء چیه؟ گفتن ما نمیدونیم، ما چیزی را میدونیم که تو به ما تعلیم کردی، اینا را به ما تعلیم نکردی، ما نمیدونیم. تا آخر داستان که آخرش فرمود علم اقول لکم انی اعلم و غیب السماوات من هم، از همین سیاق استفاده میشه که راز برتری حضرت آدم کنون که به سجده ملائکه شد و همینطور به اون لیاقت خلافت اللهی داد علم بود. حالا چه علمی؟ علم اسماء یعنی چی؟ باز سوالاتی است که بزرگان کما بیش در مقام جوابش بر اومدند. بنده نه اهلش هستم و نه مجلس افتضاحم، هر زمانم در این زمینه نیست. فعل جمله خواستم بگم که امتیاز بارز انسان برای همه موجودات مقوله علم است. ما چیزایی را که میدانیم علم پیدا میکنیم، معمولا به کمک اسباب حواس ظاهری است. اون چیزایی را که میگن دانستن، یاد گرفتن، آموختن، تعلیم دادن، همه اینا را که بررسی میکنیم برمیگرده به این دیدنی ها، شنیدنی ها و سایر معلوماتی که از راه حواس برای ما حاصل شده، مایش همین هاست. البته خدا قدرت فکر و تعقل هم به ما داده که به اونا زمینه میشه و اونا را گسترش میده. و هر حال به سایر که میگه میدونیم، معمولا چیزهاییست که یا دیدیم یا شنیدیم یا با یه حس دیگری احساس کردیم، چشیدیم، بویدیم. اگر دانستیم که یه چیزهای دیگری هم هست که در دسترس ما نیست، خواستیم از اونها هم اطلاعی پیدا کنیم، قیاس میکنیم با همین دیدنی ها و شنیدنی ها، همین سایی که درک کردیم اونم از همین قبیله، خود بزرگتر یا کوچکتر یا شدیدتر یا ضعیفتر، معیارمون همین هاییست که از راه حس درک کردیم. مثلا فرض سرمایید الان اگر بگن که در کره مریخ یا در کره زحل یا در یک کهکشانی یک عناصری هست، عناصری که شما ندیدید، اینجا نیست روی زمین، فورا تو ذهن ما میاد خب بالاخره یه چیزیش یا شبیه آهنه یا شبیه مسه یا شبیه یا سایر عناصری که ما اینجا سوال داریم. اگه بگن یه مایعی هست در اونجا که مایع حیات هست، این حتما همین مایع آبی است که ما می نوشیم دیگه، و همین طور چیزهای دیگری. وقتی میخوایم چیزایی رو که در دسترسمون نیست درک رو کنیم، قیاس میکنیم با همین حسیاتمون. هر قدر اون اشیایی که ما میخوایم علمشون داشته باشیم، شناختشون داشته باشیم، بدونیم خیلی براز فراتر از این حرفا هست، گاز گوشه ذهنمون همین چیزها را تداعی میکنیم. وقتی مثلا میگیم فرشتگانی هستند نازل میشن از عرش خدا بر قلب پیغمبر اکرم، او فکر میکنیم این پرنده ای هست تو بال میزنه یا بعدم اوج رو گیره میره بالا، لابد یه نوکی هم داره یا نوک نداره، اقلا سر و شکلی مثل خود ما داره، چشمی گوشی. اگه کسانی به ما بگن نه ممکنه اونها یه جوری دیگه هستن، بالاخره ته دلمون باز یه خود کمرنگش میکنیم، همین هاست، خود کمرنگترش فکریم. حالا راه دوری نریم، تقریبا میشه گفت بیش از 90% مردم روی زمین معتقدن که ما یه چیزی به نام روح داریم. خود ما معتقدیم آدم میمیره روح از بدنش جدا میشه، احکامی داره روح برای هر چی فکر میکنیم این روح چیه هست، نمیدونیم چیه، رنگ داره، شکل داره، اینا با دلائلی میگن نه اینا نیست، اینجوری نیست. خب چه جوره؟ آخرش خیال میکنیم مثل یه بخاریه، چیز خیلی بخار لطیف رقیقیه یا تو بدن آدم میزنه، این چیز تازگی نداره. فیلسوفان قدیم معتقد به روح بخاری بودن، گفتن روح مثل یه بخاری در تمام بدن پخش هست و دوباره جمع میشه، مثلا وقتی میمیره از بدن جدا میشه. منظورم اینه که این چیز عجیبی نیست که آدم چیزایی رو که ندیده میخواد در بارش قضاوت کنه، قیاس میکنه به دیدنی هاش، یا خود کمتر بیشتر، کمرنگتر پررنگتر، بزرگتر کوچکتر، ولی از همین قبیل تلقی میکنه. و حالا راه دورتری اشاره بکنن، همه ما معتقدیم این که خدای متعال جسم نداره، دیدنی نیست، شنیدنی نیست، اما بالاخره آخرش خیال میکنم یه نور خیلی لطیفی است در بالای آسمان ها، مخصوصا وقتی قرآن میگه الله نور السماوات والارض، دیگه خاطر جمع میشیم که خدا بالاخره یه نوری است. نورم از همین هاست که خود لطیفترش، پر نورترش، بالاخره از همین هاست. امیر المومنین سلام الله علیه در نهج البلاغه مطلبی دارن که دلالت میکنه برای اینکه ما تنها انسان ها اینجور نیستیم، هر موجود زنده ای چیزایی رو که با حواسش درک نمی کنه، خیال میکنه اونا هم یه چیزی شبیه همین ها هست. می فرمایند که این مورچه های کوچولو، مورچه های ریز، خیال میکنند که خدا هم دوتا شاخک داره، چون شاخک برای مورچه و برای حشرات اینا خیلی نقش حیاتی داره، با اینکه خیلی چیز کوچولوی ظریفی هست و فکر نمیکنه آدم این. اما خب با تجربه و اینا حیوان شناسان ثابت کردن که شاخک برای اینا خیلی نقش حیاتی داره. اگه این شاخک رو شون بشکنه اینا کنهو دیگه جونشون نمونده، کاری نمیتونن رو میکنن، درست نمیتونن را برن، جهات رو نمیتونن تشخیص بدن و خیلی چیزا کارشون لنگ میشه. خب این مورچه میدونه که این شاخک برای خودش خیلی مهمه، وقتی صحبت از خدا بشه برای خیال میکنه خدا هم دوتا شاخک داره، اینا داشته باشه و چجور میتونه درک بکنه، چجور میتونه جهاد تشخیص بده. این فرمایش امیرالمومنین از سوال بنده نیست. ما آدمیزاده هم شبیه همین است، درک همون یه خود کامل تره. خب این خدا که علم میده به آدمیزاد و این را مایه افتخار بود قرار داده، او رو برای همه موجودات دیگه مرتبی داده بود، ملائکم به خاطر همین علم آدم بود که در مقابل او خضوع کردن و سجده کردن، این علمش همینه. جعل لکم السمع والابصار، بله چشم و گوش برای شما قرار داده، عمده ادراکاتتون هم از همین هاست، اما یه چیز دیگه هم هست. جعل لکم السمع والابصار والافئده، خدا دل هم برای شما قرار داده. حالا دل فؤاد اینجا تعبیر شده، در بعضی جاها قلب تعبیر شده، در بعضی جاها عقل گفته شده. این مفاهیم چه ارتباطی با هم دارند، یکی از صد تفاوت دارند، اینا بحثاش بزرگان کردن، ما هنوز درست یاد نگرفتیم. اگر چیزش هم یاد گرفته باشیم الان بخوام مطرح بکنیم خیلی کیف پیدا میکنه نوایز. بالاخره یه عامل دیگری هست در درون آدمی که غیر از دیدنی ها و شنیدنی ها یه چیزهای دیگر میتونه درک بکنه. حالا چجور درک میکنه؟ این بین بزرگان فلاسفه و عرفا و اینا درباره حقیقت این عقل و کیفیت درکش خیلی بحث ها زیاده. خب طبعا ما به اونا نمیپردازیم و نه صلاحیت شو داریم و نجا شو، اما اجوانا میدونیم یه چیزی به نام عقل داریم. سازوکار این درک عقل چیه؟ این آسون نیست جوابش. مکاتب بزرگ معرفت شناسی در عالم بین دو قطب افراد و تفرید در این باره بحث کردن که بگم هزارها کتاب در این زمینه نوشته شده، هزاران سال مغزها کار کرده روی این موضوع، گزاف نیست. خیلی بشر در این باره فکر کرده و بحث کرده و چیزی. اجمالاً با این عقلمون ما میفهمیم که همه چیز از قبیل حسیات نیست. این یه هنری که عقل داره ما. یعنی اگه ما عقلمون رو به کار بگیریم میفهمیم که نباید وقتی میگیم یه چیزی هست حتما بگیم رنگ داره، شکل داره، بو داره. نه، ممکنه یه چیزی باشه که هیچ کدوم اینا رو نداشته باشه. قبلا سابقا مثلا 200 سال قبل اجمالا این را بزرگان علما و فیلسوفان اینا می گفتن، اما قبولاندنش به دیگران مشکل بود. یه چیزی که رنگ نداره، خیلی وزنم نداره، شکلم نداره، بوم نداره، مزهم نداره، پس چی؟ یه جوکی معروف هست، یه واعظی میگن روی منبر میگفت که صراط، پل صراطی که روی جهنم کشیده شده همه باید از اون عبور کنن، از شمشیر تیزتره، از مو باریکتره. یکی بلند شد بگو آقا راه نیست، یه راهی که از شمشیر برنده تره، از مو باریکتره، اون چه راهیه؟ حالا باز این گفت یه چیزی هست از مو باریکتره، خب بازم میشد بگن که، اما این میگه اصلا دیدنی نیست، شنیدنی نیست، بویدنی نیست، وزن نداره، شکل نداره. اگه اون آقا بود، حالا نسبتش میدم به بعضی از استانها، قاعده هم میگفت خب بگو نیست دیگه. اجوالا این را اثبات میکردن که هست، براهی نیست، قانون میکردن هست، ولی اینا رو نمیدن. ولی به هر حال فهموندن این به این دیگران کار خیلی مشکلی بود. امروز در اثر این پیشرفت هایی که در همین علوم طبیعی و در همین دیدنی ها شنیدنی ها شده، یه خود آسان‌تر شده فهمیدن اینا و پذیرفتن اینا، مخصوصا امروز دیگه این مسائل امواج الکترومغناطیسی و عرض کنم که انواع موج‌هایی که کشف شده که تأثیرات عجیبی داره و در همین فضای ما صدها و هزارها هست و قابل این است که این موج‌ها را تسخیر بکنه آدم، ازش استفاده بکنه، درک بکنه. همین امواج رادیویی، امواج تلویزیونی، امواج دیگری که هست، بالاخره باور میکنه آدم که هست و ما درک نمی کنیم این صدا موجوده، تا حالا وسیله شو نداشتیم ما، هست اینا. چجور میشه؟ حالا در یه دکمه کوچولوی اینقدر به اندازه یه بند انگشتی یه عالم چیز حفظ میشه اینجا، حافظه یک کامپیوتری، چقدر اسناد و مدارک و کتاب و اینا در خودش ثبت میکنه، بعد اینا رو تحویل میده. اینا کم کم آدم نزدیک میشه که باور کنه ایستای دیگه میشه باشه که ما نمیبینیم، نمیشنویم، رنگ و بو نداره، اما بعد آثارش رو میبینیم، از آثارش میفهمیم که هست. شاید واقعا حالا بنده خودم رو فرض بکنم، وقتی بچه بودم به من میگفتن که یه روزی خواهد اومد که یک طرف یک کسی اون طرف دنیا حرف بزنه، شما هم صداشو میشنوی، هم قیافشو میبینی. اصلا برام قابل باور نبود. شوخی ها نکن مثلا. خب دیدیم شد دیگه. اینا تازه پیدا نشده، بوده، ما وسیله کشفش حالا، وسیله درکشو پیدا کردیم، ابزار درکشو پیدا کردیم. پس میشه یه چیزایی باشه که ما نمیبینیم، نمیشنویم، اما واقعا هست. اینا باعث میشه که وقتی عقل ما اثبات کرد که یه چیزایی هست که جسمانی نیست اما هست، زودتر باور کنیم. البته باز هم قبولش آسون نیست، اما آسون تر شده. نمونه هایی هست که میشه یه چیزی باشه که ما نبینیم. یکی از مشکلاتی که پیغمبران باش مواجه بودن همین مسئله بود، مخصوصا برای بعضی از اقوام که این گرایش حسیشون، حسگراییشون خیلی قوی بود. در بین کسانی که قرآن از اون نقل کرده بنی اسرائیل است. با اون همه خدمت‌هایی که حضرت موسی به بنی اسرائیل کرد، اونا را از چنگ فرعونیان خارج کرد و به اون عزت رسوند، این حرفا، بعد از همه این حرفا اومدن گفتن میشه حضرت موسی که جناب موسی، آقا موسی، این خدایی که میگه باید به ما نشونش بدی ما ببینیم. ارن الله جهرتن، خدا رو خیلی آشکار باید به ما نشون. لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتن، هرگز ما به تو ایمان نمیاریم، تصدیق نمی کنیم واقعا، مگر اینکه خدا رو آشکار جلو ما چشم ببینیم. حضرت موسی فرمود استغفار کنید، خدا دیدنی نیست، خدا جسم نیست، پس بر نمیرشید تا داستانهای مفصلی. من خواستم بگم قرآن تصریح داره به اینکه مردمی بودن بعد از اون همه معجزاتی که حضرت موسی دیدن و فرعونیان غرق شدن و همه اینا، تازه گفتن باید ما خدا رو ببینیم تا قبول کنیم. ما قبول. امروز الحمدلله اینجوری نیست، خیلی راه ها باز شده که آدم زودتر باور کنه یه چیزی دیدنی نیست اما هست. خب مثال بزرگش مسئله خداست، اما مناسبه به خدا نیست، فرشتگان هم اینطور هست، وحی هم اینطوره. وحی ما نمیشنم این صدای وحی رو، مگه نیست؟ اما امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرمند من صدای ناله شیطان رو شنیدم، از کدام یا رسول الله این چیه این صدا؟ فرمود انکه تسمع ما اسمع و ترا ما ارا لکنک لست بنبی، تو هرچه من میبینم تو هم میبینی، هرچه من میشنم تو هم میشنی، اما تو پیغمبر نیست. اونا وحیم رو میشنیدند، اما ما چیزی سر در نمیاریم وحی چیه. اجمالا پس با این مقدمات هم قرآن عقلی میگه و هم این تأییداتی که پیشرفت‌های علمی برای ما اثبات کرده، یه خود آدم را از این غرور میاره پایین که خیال میکنه هرچی هست باید او ببینه، باید درک کنه، اگر نمیبینه درک نمیکنه پس نیست. یه غروریست آدمی زاد مبتلا میشه. اینا خود غرور آدم رو میشکنه، بابا ببین هست تو تو نمیبینی. اما حالا این چیزایی که فهمیدیم هست، حالا از هر راهی فهمیدیم، یکشم از راه فرمایشات انبیا بعد از اینکه با معجزه ثابت شد که اینا پیغمبرن و هرچی میگن از طرف خدا میگن، ما ینطقان الهوا ان هو الا وحی یوها. وقتی پیغمبر و ائمه معصومین سلام الله علیهم فرد بودن، یه چیزایی هست ما نمیبینیم. این مقدمات آدم را از اون غرور و تکبر پایین میاره، میگه بله ممکنه باشه، من درک نمی کنم، کسانی هستن که درک کنن. چیزی که برای ما مهمتر از همه چیز هست با همین عقلی که خدا بهمون داده و میفهمیم اهمیتش رو درک نکنیم، اینه که بفهمیم برای خودمون ما چی هستیم، چه کاره این تو این عالم، به کجا میرسیم، به کجا میریم، چه خواهد شد. این مسائل ساده ای نیست برای ما. امور عادی زندگی و روزمره ما رو غافل میکنیم، اما هر وقت یه وقت سر عقل بیاییم و فکر بکنیم و اینا، واقعا آدم نگران میشه که بالاخره ما چی میشیم، یعنی بناست چندی دیگه بمیریم و خاک بشیم و تموم میشه همه چیز. اگر نه پس چی میشه؟ و همین چند وقت چندی قبل یکی از علمای بزرگ اسم ببرم همین شما میشناسید، دوستان نشسته بودیم، گفت فلانی من خیلی نگرانم از اینکه مردم ما رو کجا میبره، چی بناس میشید؟ خب یه حرف مثلا ساده‌ای به نظر میرسه که قبر خب میمیره آدم میره در قبر و عالم برزخ و بازشان و ما دیگه همه اینا معتقدیم چه نگرانی داریم؟ ولی آدم فکرش بکنه خیلی جای نگرانی داریم. آدم میخوام مسافرت کنه از یه شهری بره اقامت کنه در یه شهر دیگه دی. اونقدر نگران هست اونجا آب و هواش چجوره، خونه بیرون ها میاد راحت باشه، اساس البیتی، فرشی، یخچالی، فریزری، نمیدونم چی وسایل فراهم میشه نمیشه اونجا براش چه تو بگذره بر ما، جای واقعا نگرانی داره. خب آدم توی امور دنیا آموخته که کما بیش این چیزا جای دیگه هم فراهم میشه، یه خورده آدم از نگرانیش کاسته میشه. اما اگه واقعا یه جایی رو بخوان ببرن آدم یه پره دیگه یه اصول نمیدونه اونجا برق هست نیست، گاز هست نیست، از چی باید استفاده کن؟ ما رو میبرن اونجا چیکار میکنن؟ چه بلایی به سرمون میاد؟ خیلی نگران کننده هست. یه وقت آدم میگه میمیرم تموم میشه، خب این دیگه تموم شد، خب همین از که هست دیگه. اگه آدم معتقد باشه که نه یه روحی هست و میماند و یه عواله میداری، این خیلی جای نگرانیش بیشتره که چی خواهد شد. بگم میمیری و تمام میشه، خب این همون نگرانی هاییست که همه مردم دنیا دارن دیگه، سعی میکنه هرچی بیشتر لذت ببرن، حالا که هستیم بیشتر بخوریم، بیشتر بپوشیم، بیشتر راحت باشیم، مردیم تموم میشه اینا دیگه، تا نمردیم اقلا استفاده کنیم. اما وقتی میدونن نه آدم بعد از این تازه اول کاره، اصلا تولد در یک عالم دیگری، اون الان چه خواهد شد؟ خیلی آدم دلش میخواد، یعنی عقل آدم وادارش میکنه که بفهمه اونجا چه خبره، چه خواهد شد. این سوال در این که بعد از مرگ عالم برزخ چه عالمی است و بعد از عالم برزخ در قیامت حقیقتاً چی خواهد شد؟ بهش یعنی چی؟ جهنم چیه؟ این سوال خیلی مهمه و شاید بشه گفت جز این مهمترین سوالاتی باشه که برای انسان میتونه اهمیت داشته باشه. خب اون کسانی که یعنی در مقابل این سوال چند جور موضع‌گیری داریم، چند جور جواب داریم. اون کسانی که از اول میگن هیچ چیز بعد ما مردن تموم میشه، خب اونا خیالشون راحت، ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، همینه مرگ و زندگی، همینه که تو همین عالم داریم، بعدش هیچ خبری نیست. و ما یهلکنا الا الدهر. اما برای کسانی که معتقد به قیامتی هستند و عالم دیگری، سوالات خیلی سوالای ریشه‌ای هست، آدم دلش بخواد بفهمه و عقل وادارش میکنه سعی کنه ببینه چه خبره، براز چی بشه. اگه میشه جلوتر یه فکری بکنی. اگر بگیم عمده دعوت انبیاء سر این مسئله بوده، گزافه بود. مهمترین مشکلی که انبیا با اقوامشون داشتن در همین مسئله بوده. در اصل این که خدا را باید پرستید خیلی مشکل نداشتن، اصل پرستش را عموم مردم قبول داشتن، منتها میگفتن بتا بپرستیم یا یه موجود ندیدنی را، اما این که باید پرستید نه، همه قبول داشتن. اما اینکه عالم دیگری هست، آدم هزاران سال زندگی میکنند و این حرفا، این به آسونی اما دیدیم خاکش کردن بعد از چندی دیگه هم خاک شد تموم شد. چی میخواد بشه؟ قرآن نقل میکنه که مردم وقتی میشنیدن انبیا میگن بعد از مرگ شما زنده میشید، میشنید سب قاه قاه میخندیدن. هل ننبئكم بالرجل ينبئكم انکم اذا متتم، حالا آیش درست یادم نمون جزئیاتش، شاید خود زیر رو بگم، مضمونش اینه ایست که یک کسی یه خبر جدیدی شنیده باش میاد داره در جمع نقل میکنه، میمدن گفته میخوای خبر تازه میخواد داره تو نقل کنیم، خیلی عجیبه. آها چیه؟ اوه یه نفر پیدا شده میگه وقتی آدمیزاد میمیره دوباره زنده میشه. آها چه حرفیه. افترا علی الله کذبا ام بهی جنه، این دروغ میسازه یا این دیوونه شده این حرفا میزنه؟ آدم عاقل که این حرفا نمیزنه، آدم میمیره 100 سال 1000 سال میگذره دوباره زنده میشه. افترا علی الله کذبا ام بهی جنه، مجنون شده که این حرفا میزنه. این خیلی مشکل بود، انبیا باید با خون دلی با مردم اثبات کنن که بابا بعد از مرگ خبریه. آخر آخرش دلایلی که می آوردن همه اینا آخرش اومدن می گفتن حالا بیا قسم بگو تو رو به خدا راستشو بگو واقعا ما دوباره زنده می شیم؟ حال بلا برم بی لتوبعتن، نه به خدا قسم زنده می شیم؟ قل بلا برم لتوبعتن نه ثم لتنبؤن بما كنتم تعملون. تازه حالا بعد از کشف کشف ها و بحث ها آخر یکی سی آدم بحث میکنه بعدش میده حالا واقعا بگو ما راستی شد خبری هست یا نه، بعد از همه بحث ها و گرفتاری ها و استدلال ها و معجزات و این حرف ها آخرش گفتن راستی بگو ما ببینیم خبری هست. قل بلا ربی لتوبعتن ثم لتنبؤن، کار مشکلی. خب وقتی انبیا میفرمایند که شما از عالم میرید و مدتی، این تعبیر برزخ رو قرآن ذکر میکنه و من برائهم برزخ الی یوم یبعثون، در کتاب های آسمانی دیگه من یادم نیست، البته خیلی تلاش تحقیقم نکردم، اما اونا معمولا صحبت دنیا است و آخرت دیگه، بین دنیا و آخرت یا عالم دیگه نیست و اینا مشهور نیست. حالا اگه باشدم لابلای کلمات چیزی باشه من ندیدم. قرآن نه تصریح میکنه که بعد از مرگ شما یه عالمی هست واسطه بین عالم دنیا و آخرت، برزخ اصلا یعنی واسطه. این کلمه در قرآن یه جا دیگه هم استعمال شده درباره خشکی که بین دو تا دریا هست، رب المشرقین و رب المغربین و یا الله رب کمانت کردیم مرج البحرین التقیان بین هما برزخون لایق بیان، یه دو تا دریا هست وسطش یک با واسطه ایست که مانع میشه از اینکه آب این دو تا دریا با هم قاطی میشه. اینا این مانعی که بین دوتا عالم، دوتا ظرف، دوتا موقعیت هست اونا میگن برزخ. برزخ یعنی واسطه. این عالمی هم که در قیامت بین ما و آخرت هست میگن برزخ، یعنی واسطه بین دنیا و آخرت هست. اما چیه، چجوریه نمیده. بعضی ها هم درباره برزخ و حتی درباره قیامت گفتن اصلا قیامت اینه، مخصوصا تعبیراتی هست که بهشت و جهنم یا قیامت مثلا در آسمان ها دارد، بهشت به خصوص در آسمان ها و اینا. بعضی ها گفتن که برای تو همین کهکشان ها و اینا یه عالم دیگری هست، یه کره دیگری هست، مردم منتقل میشن به اونجا. نمیدونم الان شما اطلاع دارید یا نه، آقای مهندس بازرگان قبل از اینکه توی مسائل سیاسی و جریانات انقلابی نباشه یک کتابی نوشته بود ایشون به نام راه طی شده. در اون کتاب ایشون حالا به عنوان احتمال من عرض می کنم این احتمال رو مطرح کرده بود که اصلا معنی قیامت اینه که یک کره دیگری هست در کهکشان ها کشف میشه، حالا یا تو همین کهکشان ها یا یه جای دیگه برای تو آسمونه. بعد انسان ها از این کره زمین که دیگه پیر شده و قابل استفاده و ایناست مهاجرت میکنن میرن اونجا، این میشه قیامت. آدمی که اهل نماز، اهل روزه، اهل عبادت، اهل تهجد بودیم شما، درباره احکام اسلام کتابی درباره طهارت ها و اینا طهارت نمیشته بود، آدم اسمش چی بود، یعنی اون وقتا جز اساتید متدین معتقد به اسلام و نمازخون و عبادت خون اینا بود. مسجد دانشگاه تهران رو ایشون ساخت، دانشگاه فنی هم مسجد دیگر دانشگاه تهران. آدم که اهل قرائت قرآن، اهل عبادت، نماز اینا مطرح کرده که اصلا قیامت یعنی مردم از این کره مهاجرت میکنن یه کره دیگه، همینجا هست میتونن سابقه. لابد علماء و پیشرفته و اینا هستن که دانشمندان فضایی هم که میتونن برن اونجا. به هر حال یه همچون تصوری در خیلی آدم های خوب، مسلمون، معتقد، نماز خون، تصور این که بهشت هم یه چیزی مثل همینجا هم آدم میره اونجا، حالا یا از اینجا میمیره در اونجا زنده میشه، حالا دیگه خیلی اصرار بکنید که باید مرده زنده خود شخصی زنده میشه و اینا، یا نه اصلا منظور از مردن و زنده شدن و اینا یعنی این مردمی که دیگه روی این زمین زندگی برایشون سخت بود اینا وقتی مرده داشتن اینا مهاجرت میکنن میرن یه جای دیگری سبز و خرم و خوب و اینا زنده میشن اونجا. این یه جور برداشتی هست. یه برداشت دیگری که معمولا عوام ما داریم، ولی خود بنده مثلا داریم، امثال بنده، فکر میکنیم که نه این همین کره زمین با همین وضعیتی که الان داره، با همین حجمی که داره، با همین سطحی که داره، میمیریم ما، میریم تو اینجا روز زمین دفنمون میکنن و خاک میشیم و اینا، یه روز دیگه همین جاها دوباره سیحه میاد و همه بیدار میشیم، از قبرها ملند میشیم و همینجا میشه بهشت، یه گوشه ایش مثلا فلان زمینی میشه بهشت، مثلا زمین مکه، زمین کربلا اینا، یه جای دیگه هم مثل سرزمین های بد آب و هوا و اینا هم اونام جهنم اونجا. خوب ما اگر بگن که اگر تمام کسانی که از روز اول تا حال زندگی کردند اینا زنده بشند توی این سطح کره زمین، اصلا جاشون هست که زندگی بکنن؟ میگن خب خدا بزرگش بکنه. آیا با این اوصافی که در خود قرآن آمده برای قیامت اینا وفق میده؟ خب یکی از اوصاف قیامت اینه که به جمع الشمس و القمر، ستارگان از هم میپاشن، ماه و خورشید با هم در هم ادغام میشن، جمع الشمس و القمر، خورشید دیگه از نور و حرارت میفته. اگر نور خورشید حرارت بیفته هیچی، یک دهمش کم بشه، یک دهم حرارت خورشید کم بشه، تمام موجودات زنده روی زمین از بین میرن. وقتی خورشید و ماه با هم جمع شدن و خورشید سرد شده و دیگه ده حرارتی و نه نوری و اینا، اون وقت اصلا وجود زنده روی زمین چه معنی داره؟ بالاخره میگم ما اینا سرمون نمیشیم، گفتن شما از همین قبرهاتون بیدار میشید و وارد محشر میشید و بالاخره یه صحرای بزرگی از همه میرن اونجا و هم میرن آخرش این که خدا اراده میکنه پهن میشید. این هم یه جور برده. یه جور برداشت دیگری یه دست فیلسوفان کردن، اونا معتقد به خدا و این حرفا هستن، معتقد به حساب و کتاب و قیامت و این حرف. ولی گفتن اینا همش تمثیلات. بعدن وقتی مرده اینا، این دیگه امکان زنده شدن نداره. روح باقیست، خود روح یه عوالمی داره، درکایی داره، لذتی داره، عرض کنم که رنجی داره، عذابی داره، اینا مال روحه، اینا قالب معاد روحانی هست. یعنی جسد دیگه همین از بین رفت دیگه، اینا که نمیشه، اونا هم شواهدش هست. پس اون چه گفته شده شما در اینا، اینا تمثیلاتیست برای خوشی ها و ناخوشی های روح. اصل معاد مال روح هست و جسم این چیزی دیگه در اونجا در کار نیست. این بهشت و جهنم و اینا که گفتن همش تشبیهاتیست برای بهشت روحانی و جهنم روحانی. این هم یه جور گرایش. اما حالا ما چی باید بگیم؟ بنده گمانم این است که همه این گمان زنی ها مال غرور آدمی زاده. ما خیال میکنیم همه چیز رو باید با همین درکامون بفهمیم. خیال میکنیم وقتی میگن در بهشت درخت هست، یعنی حتما همین مثل درخت زردالویی است که تو باشه خونه ما هست مثلا. نیمیم مادر میجوری خب حالا تو خود روایات میگن این به اون درخت طوریست که نظر همه میوه ها را داره. خب اینش دیگه نمیدونم یعنی چی، ولی بیاخرم به زردالو همینه دیگه. حالا اسم زردالو تو قرآن نیست، ولی خرما و انگور زیاده. ولی این نخلستان های در خرما مثل نخلستان های خوزستان خودمون خورما میده و مردم هم اونجا از اونجا تناول میکنن. بنده خیال میکنم که وقتی ما آیات و روایات و ادله عقلی اینا رو میزنیم فرده هم، یه خورده باید از این خره تکبر بیاییم پایین، بگیم بابا چیزایی هست ما نمیفهمیم. یک کسایی دیدن، فهمیدن، درک کردن، خبرش به ما دادن، ما نمیتونیم درک کنیم چی. شما همین را حساب کنید که اگه مثلا خورشید نورش کم بشه، اونایی که کمامیش با این مسائل آشنا هستن میدونن که نور خورشید یک دهمش کم بشه چه بلایی به سر این عالم میاد. ما اگر بنا شد اصول کلی یخ بشه خورشید و ماه و خورشید به هم جفت بشن و ستارگان دیگه از هم بپاشن و چه جور میشه این عالم؟ فقط این زمین هم تو این کره زمین جا میمونه دو؟ و زمین هم که کوهاش میگه چه مثل پشم زده، قرآن میگه کلا اهل المنفوش، کوه میشه مثل پشم حلاجی شده. همه ساختمان ها و فلان اینا میشه رسید یک صحرای صاف. لا ترافی ها عوجن ولا امتا، پستی و بلندی دیگه توش دیده نمیشه، صاف هم را کوه هم اینجوری و خورشیدی هم که دیگه نور و حرارتی نداره و چه زندگی چه جور میشه از همین قبیله. باید اعتراف کنیم ما که همینطور که 50 سال پیشتر حتی ما درست نمیفهمیدیم آقا چه جور میشه یک کسی در آمریکا صحبت کنه شما صداش اینجا میشه، عکسش هم ببینیم نمیفهمیدیم، وسیلهشو نداشتیم درک کنیم. نمیفهمیدیم که یه دونه دکمه کمان چیزی که مثلا حجمش به اندازه یه بنده انگشت هست، این چجور یک دائره المعارف در خودش جا میده. شما یه دکمه میزنید کتاب 100 جلدی، شما هر چی میخواد سکازش بیاد براتون هر چی میخواد مطالعه کنید. اونایش که دوبله هم داشته باشه که نه تنها صفحهشو میبینید که نهایت هم میخونه. حالا تشبیه هم شم بیجا نیست، قرآنی که شما که قلم رو بروش میگردونی هم آیهشو برات نشون میده، هم برات میخونه، قرائتشو میخونه، تکرارشو میتوهای بکنه برات. خب این چجور میشه؟ اون نمیفهمیدی الانش هم نمیفهمیم چجور میشه، اما دارم میبینیم میشه دیگه. یا عالمی است اون کسی که آفریده برای ما گفته شما زنده میشید، از قبراتون بیرون میایید، در صحرای محشر حاضر میشید، در اونجا سختی هایی هست، نگرانی هایی هست، بعد مردم دو دسته میشن، یه دسته به بهش میرن، یه جای هر چی میخواید اونجا هست، هر چی میخواید هست، برای هر کسی بهشتی است، پهناش با پهنای آسمان ها. حالا این بهشت چی کارش داره اونجا؟ ما اصلا باورمون نمیشه این بهشت به این بزرگی به چه دردی ما میخوره. یا همسرانی داره که حوریه سرش در مشرق باش در مغرب، و به چه دردی میخوره همچه حوریه؟ آدم از پلوی پاش باشه از سرش خبر نداره، پلوی سرش باشه از پاش خبر نداره. این یعنی چی؟ چه فایده ای داره؟ و بالاتر حالا این تو قرآن نیست، اما چیزی که صریح قرآنه، نهر شراب، انهار من خمر لذت للشاربی، اونم نه یک نهر، انهار، رودخانه های پر از شراب، خمر. نمیگه نهر انهار من شراب، آدم میگه یعنی شربت بهلیمو، انهار من خمره، اما خمریست که سردرد نداره، خماری نداره، همش لذت. خودم نهر خمر میخواد چکنه؟ آدم یک گیلاس اونه که اهلش هستن استفاده میخواد، نهرش میخواد چکار کنه؟ اون عالم عالمیست که نهرش رو میشه استفاده. اونجور حوریه هم به درد آدم میخواد، درختش هم همه میوه میده، اراده میکنی سرش میاره پایین میگه بسم الله، احتیاج نداره بلند بشی برای درخت میوه بچینی. چه عالمیست؟ چیه؟ نمیفهمیم آقا، نمیفهمیم، اما هست. خدا فرموده هست، پیغمبر فرموده هست، من نمیفهمم. مگه به همه چی باید بفهمه؟ این چیزایی که امروز از زندگی ما هست داریم آدش استفاده میکنیم، نمیدونم چیه. این کامپیوتری که همه بچه ها دارم آدش استفاده میکنم، خب میفهمه این چیه، چه جور میشه؟ خب مایی که این اندازه چیزایی از اسبابی که خود بشر ساخته ما نمیتونیم حقیقتش رو درک بکنیم، اون وقت عالمی که بعد از فنا این عالم و زیر و رو شدن این عالم به امر خدا برپا میشه برای ابدیت که زوال ناپذیره، اونجا دیگه احتیاج نداره که درختش رو هرس کنن، پود بدن، این حرف های دیگه نداره. درختی که همه میوهی داره، هرچی هم میخواد براتون آماده میکنه، سرش رو خم میکنه، احتیاج به میوه چیدن هم نداره. الالعبد هم این درخت داره شما هست، هیچ وقت هم خوش نمیشه، پجورده هم نمیشه، آبیاری هم نمیخواد، هرس هم نمیخواد، پود هم نمیخواد. چی هست؟ چجور نمیفهمیم ما؟ اینجاها آدم که میفهمه که ابزارهای ادراک ما اون چنان نیست که بتونه همه چیز رو تشخیص بده. ما ایسای محدودی به اندازه نیاز این زندگی به ما فهمونده. و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، همه انسان ها اون چه علم دارن و اون چه تا آخر این عالم بر علم شما افزوده بشه آخرش الا قلیلا، به علم اندکی. همینجا چیزایی از شما نمیتونید بفهمید، مثل که تا حالا خیلی هاشو نمیفهمیدید، هنوز هم نمیفهمید. راست راستی بیاد بگید روحتون چیه؟ روح خودتون، خودتون چی هست؟ حالا اونایی که میگن روحی نیست اینجا راحت هم میگن چون روح چیه؟ همین اعصاب هست و مغز رو کنید. اما ما این که معتقدیم روحی هست و موقع مرگ اون روح گرفته میشه، توفی میشه، والذی یتوفاکم باللیل و یعلم ما جرحتم من النهار الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا فرشتگان میفرسته قبض روح میکنه. این چیه که میگیرن؟ چه رنگیه؟ چه وزنی داره؟ چقدر میشه؟ سنگینی چقدره؟ شکلش چجوریه؟ اصلا از این مقوله نیست. چیه مهنه در با این چیزا درکش نمی کنیم. اون وقت می خواهیم بفهمیم عالمی که ابدی هست، میوه هاش ابدی هست، درخت هاش ابدی هست، همسرانش چنین و چنان هستن، می خواهیم همه شون رو حقیقت شو بفهمیم چجوری. خب باید اعتراف کنیم که این از حد فهم ما، این فهمی که در این عالم به ما داده این بالاته. فقط با یک راه هایی به ما فهموندن چنین چیزایی هست. روایات متعددی داریم ما. اگر از نوشابه هایی که در بهشت به مؤمنین میدن، نه فرمودار به اولیاء خدا ها، مؤمنین عادی، یک قطرش در دنیا بیفتد کل زمین معطر میشه. و اگر یک قطره از زقوم جهنم در این عالم ریخته بشه تمام موجودات زنده از تعفن میمیرند. اون وقت جهنمی ها این غذاشونه، هر روز میخورن. ان شجرت الزقوم طعام الاثیم، مثل خوراکشون نمیده. چیزی که یه قطره شده بیچه که تو این عالم همه موجودات زنده از گندش هلاک میشن. اونجا چه حیاتیست که نمیمیرن؟ لا یموت و فیها ولا یحیا. ما باید خود از این غرورمون بیاییم پایین، تواضع کنیم، بگیم عقل ما نمیرسه. نه این است که خیال کنیم بهشت و جهنم توی کره دیگه ای هستن، نه اون که خیال کنم بهشت و جهنم همینجا سرد از قبل در میاریم و داریم این طرف بهشت و اون طرف جهنم و همه هر کسانی تو همین کره خاکی هم یاست، چیز دیگه ای خبری نیست. و نه اونایی که گفت اصلا انکار کردن، گفتن فقط روح هست، نه آقا همه چیزایی که قرآن گفته حقیقته، ما نمیفهمیم. چیز عجیبی نیست، خیلی چیزا نمیفهمیدیم در همین عالم، حالا یه خورده فهمیدیم. باید باور کنیم که چیزای دیگه هم هست، هنوز هم نمیفهمیم. وقتی اونجا رفتیم اون وقت میفهمیم. باز این هم از خود قرآن میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون. روز قیامت گناهکاران میگن که خدایا حالا دیدیم و شنیدیم، یعنی حقیقت عالم قیامت بر ما مکتوم بود. روز قیامت هست که فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. قرآن میگه روز قیامت پرده رو جلوی چشما برمیداریم و چشما تیزبین میشه. حدید یعنی تیزبین. بعضی خیال میکنن حدید یعنی آهن. این حدید یعنی حدت داره، تیزبینه. حالا نمیبینید، سطحی نگاه میکنید، ولی اینکه پرده رو کاره، پرده رو که به حد داشته اون تیز خوب میبینید، ریزبین میشید، تیزبین میشید. بله حقایقی هست، دیدنی هست، اما نه با این چشم. این چشم که اون طرف پشت دیوار رو نمیبینه. اونجا که اون پرده رو برداشتن، اون وقت خوب تیز همه چیز روشن درست میشه. اون وقت میگه ربنا ابصرنا و سمعنا، حالا دیدیم، حالا شنیدیم. قرآن میگه بهش جهنم لهم فیها زفیر و شهیق، دم و بازدمی داره که خود اون دم همون فریاد جهنم گوشت را خیلی خراش بده. چرا فهمید چه سرست بود؟ حالا گوش سنگینه نمیبینه، پرده روشی. وقتی پردهش رو برداشتن اونها میگه سمعنا، حالا فهمید. حالا که فهمیدیم برمون گردون تا بریم کارامون رو درست کنیم. فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، حالا یقین داریم، برمون گردون میدیم. کلا گذشت، انا کلمتون و قائلها و من ورائهم برزخون الى یوم یبعث. پس ما باید نسبت به وعده هایی که راجع به عالم آخرت و عالم برزخ داده شده، اون چه اونا فرمودن بگیم درست، یا قرآن فرموده یا فرمایشات پیغمبر اکرم اهل بیت. نفی و اثبات شد دیگه، تطبیقش یعنی همش مثل همینجا هست یا یه جوری دیگه هست ما نمیدونیم. نه از ما هم نخواستن، اونی که خواستن دیگه اینی که تو قرآن شما بگو درسته، باور. اما اونی که نمیفهمین، عقلت نمیرسه، اونو نگفتن برو زور زورکی یه چیزی با هم بباف. اونی که ما مهم است اینه که بدونیم آقا ما اینجا که هستیم بر امید ما بین 70-80 سال زندگی است. خیلی بگیم عمرمون طولانی میشه، میگیم 120 سال، درسته؟ برای این 120 سال چقدر زحمت میکشیم؟ چقدر زحمت؟ بگو چقدر زحمت نمیکشم، جون میکنم سباشم. اگه این برای 120 ساله، اگه 120 هزار سال شد چقدر باید زحمت بکشی؟ اگه یه عددی شد که 120 هزار سال در مقابل اون هیچ نسبتی نده. البته عدد گفتنش که غلطه، بی نهایت. 120 هزار سال چیه؟ 120 میلیون سال چیه؟ اون زندگی چقدر کار میخواد؟ اینو حساب کنیم، چجوره؟ اون به چه درده من میخوریم بدونم چه؟ رنگ پرتقالش چه رنگه یا رنگ نمیدونم سیبش سبز یا قرمزه، چه درده میخوریم من اینو بدونم؟ انارش ترشه یا ملسه؟ و این که مهمه اینه که من بدونم یه همچه عمری در پیش دارم با در اونجا فکر باید بکنم. یا ایها الناس اتقوا ربکم، یا ایها الناس اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فکر این بکنید که برای فردا چی پیش فرستادیم، چه رنگیه، خونش چند متریه، اتاقاش چند متر سقفش هست، بوتون آرمه هست یا تیرچه هست، خشت و گلی هست، اینا به چی دردت میکنه؟ اونی که مهم است ببین چیکار باید بکنی که اونجا راحت باشی. از اون نعمت ها بهت بده، از اون نعمت هایی که نمیفهمی همیشه. پس اون چه مهم است و اینه که ما رابطمون رو بین این دنیا و اون دنیا بفهمیم. چه کنیم که اونجا خوش باشیم؟ خوشیش چیه نمیدونم. همین اندازه باید بدونیم که هزاران بار از لذت‌های این عالم بالاتر، عذابش هزاران بار از عذاب‌های این عالم سخته، زمانش هزاران بار از زمان عمر این عالم بیشتره. اون که مهمه اینو باید بدونیم. بله ذهن آدم فضوله، میخواد همه چی بدونه، میخواد خدا ببینه چی جوره. تو نمیفهمی، اون فهمی که تو داری نمیتونی خدا را بشناسی. تو که هیچ، عزیزترین، شریفترین، کاملترین بندگان خدا هم گفت ما عرفناک حق معرفت. اما اون هم زیر که میتونی بشناسی، فکر بکن وظیفتو در مقابل خدا بدون چیه، باید چیکار بکنی؟ اما جزئیاتش و کیفیتش و اوصافش را خدا را، خدا که هیچ، این مخلوقاتی هم که خدا در عالم آخرت داره ما نمیتونیم درک بکنیم. من غالبا وقتی درباره بهشت و اینا یه وقتی پیش را صحبت بکنم خیلی هم بلد نیستم، اما یه چیزی، یه روایت شنیدم، از بس وقتی شنیدم نوجوانی بودم، بچه بودم، اینقدر تعجب کردم هر وقت یادم میاد دلم میخواد برای دیگران هم نقل. ما شهرمون یه عالم داشتیم، شاید اسم شما شنیده باشید، در حاشی غلامرضای فقیه و خراسانی، یه کتابی شرح حالش نوشتن، تندیس پارسایی، یکی از نواهاش رو نوشته بیدن. پیرم از درشتان 90 ساله این بود، تا آخر عمرش هم منبر میرفت که خودش نمیتونست بره، پولش رو گرفتم ازش. مقاماتی داشت، کراماتی داشت، پیچیدگی هایی داشت. یه حدیث من اون وقت که بچه بودم از ایشو شنیده بودم، تا این اواخر خودم پیدا نکرده بودم. یه وقت بود توی یک جلسه برای دوستان نقل کردم، یه آقای گشت اون روایتش رو پیدا کرد از نهار به عمر. ایشون میگفت سبک منبرشون از سبک خاصی بود، حافظ قرآن بود، قرآن زیاد بخوند و از قرآن ترجمه میکرد با لحن مخصوص. این روایت رو میخوند، میگفت در بهشت وقتی مؤمنین و اولیای خدا جایگزین شدن و همه در مقرهای خودشون قرار گرفتن و استقرار پیدا کردن، مشغول تلذذ و تنعم از نعمتهای الهی هستن، گاهی میشه یک نوری فضای بهش را فرا میگیره که همه مدهوش میشن، از بس این نور زیبا و جذاب، یه نوری پیدا میشه، همه از بس لذت و از چی باید اسمش بگذاریم، از تعبیری هم ندهیم، اون چنان غرق لذت میشن که مدهوش میشن، نوری تلج جلوه میکن. وقتی به هوش میان از فرشتگان و خدمه بهش بپرسن این نوری چی بود، توی روایتش هست که آیا خدا تجلی کرده بود، یعنی نور خدا سیجو ظاهر شده بود. درست تصور کنید، بهشتیان امثال سلمان و ابوذر و اینا، آره ما که داخل آدمی نیستید در جون، اونا که غرق نعمت و خدا هستند و اینا، یهو که همچون نوری ببینن مدهوش بشن، سوال بکنن که این نور چی بود؟ نور خدا بود. فرشتگان میگن حضرت زهرا سلام الله علیها به روی امیرالمومنین لبخند زد. صلوات از لبخند حضرت زهرا به روی امیرالمومنین چنین نوری تابید که همه اولیاء خدا مدهوش شده نزید. یه عالمی تصورش اصلا نمیشون. یه حسابای دیگری، یعنی خدا برای دوستانش هیچ چی کم نمیزه. پس میخوای این امیداره چکار شده؟ نهایت قدرتش رو ابراز میتونه برای اونه که اطاعت خدا کرده و به وسیله بندگانش به کسانی دیگری که همچه لذتهایی رو میرسونه. یه همچه عالمی برای آدمیزاد اینا رو خدا خلق کرده. فرشتگان هم هستن اونجا، منتها خدمتکارن اونجا. اونا متنعم نمیشن از این نعمت ها، اونا کارشون خدمتگذاری برای دیگران. اینا رو برای آدمیزاد خلق کرده. اون وقت جا داره که ما بشینیم دنبال چی، دل به چی خوش کنیم. به چیزهایی که خوردنی هاش تا اندازه ایست که تو دهن ما داره می جوی و از گلوت پایین رفت دیگه مزهش نمی بینیم. بعدش هم تبدیل میشه به چی؟ امیر المومنین سلام الله علیه می فرماید مال ابن آدم و الفخر. آدمیزاد چه به افتخار و به خود بالیدن. اوله نطفت نذره و آخره جیفت قذره و بینهما حامل العذره. موجودی که اولش یه نطفه گندیده است، نجس، آخرش اگه دو روز اینجا بمونه میگنده، فضا رو متعفن میکنه، زود میره زیر خاکش میکنه، گندش در نیاد. بین اون آغاز و انجامم یه مستراح متحرک. چی داره توی شکمیش؟ یه همچه موجودی در یه همچه عالمی این افتخار داره اینقدر برای خوردنیهاش یا برای سایر لذایشش باید اینقدر جون بکنه آدم، اینقدر حق را ناحق کنه، حرام خاری بکنه، ربا خاری بکنه، ظلم بکنه. موجودی که اون عالم برایش ذخیره کردن اون همه لذایزی که پیشا پیش نمیتونه تصوری ازش داشته باشه، اونا رو رها کنه، بگه همین و همین خوشه، خوبه. چقدر بادم پست باید باشه. زهی جهالت، بالاترین منت را پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر ما و تا آخر از زمان بر امت تا آخر از زمان داشت که به اینا را به بشر فهموند که این زندگی دنیاتون اینه، اینقدر دل بهش نبندید، بعدش زندگی حقیقی بعد از اینجاست، کاری کنید که اونجا راحت باشید. اگر اینا را او به ما نفهمونده بود از ما کجا از کجا یاد میگرفتیم؟ منتیست که او بر سر ما داره. خدا در دنیا و آخرت دست ما را از ولای اهل بیت کوتاه نفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله.